بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه 24 با این مطلب آغاز شد که حضرت یوسف علیه السلام در فضایی که قرار گرفت با چه درد سرا و چه محدودیت و چه محصولاتی مواجه بود. اشاره کردیم به 11 نکته. در الفاظ بشکافی میشه چیزایی دیگه هم اضافه کرد که همه نشون میده اون بزرگوار تو چه شرایط بغرنجی قرار گرفته بود. و گفتیم اون احتمالاتی که میدن که حضرت به خاطر اینها به سمت فحشا نرفت و جلوش گرفته شد، اینا احتمالات دقیقی نیستش. اما اینکه این عبارات رو معنا بکنیم، بعد ببینیم که شهادت بر پاکی و عصمت اون بزرگوار چگونه داده شده و در چه حدی مورد اشاره و تحقیق قرار گرفته، تا بعد بریم سراغ حرفای عجیبی که بعضی آدم‌ها زدن و خدا از سر تفصیلاتشون بگذره. آیه از ابتدا که آغاز میشه میگه بلغت همت بهی، لام چیه؟ قسمه که بسیار مؤکد میکنه اینو که او با یه شدت و حدتی به حضرت چیکار کرد؟ همت کرد. همت بهی یعنی قصد او کرد و عبارت آهنگ او کرد، به سمت او حرکت کرد، او رو طلبید. فقط همت بهی. همه کجا به کار میره؟ همه جایی به کار میره که طرف تصمیم میگیره و این تصمیم رو به مرحله عمل میرسونه. یعنی صرف تصمیم ذهنی همه بهش اطلاق نمیشه. اون نیتی که مقرون به عمل میشه، همراه با عمل میشه. میگه همت بهی به حضرت. خب و همه به ها لولا انرا و برهانه ربه. همه در قرآن موارد اومده که میگه کسی همت داشت، کاری هم کرد، اما واقع نشد. مثلا بعد از جنگ تبوک که میخواستن پیامبر نازنین و سلطان واله رو به شهادت برسونن، پیامبر رو خداوند نجات داد. اینطور که به حضرت گفت چه اتفاقی میخواد بیفته، حذیفه افسار شطور حضرت رو گرفت، عمار یا امیرالمومنین علیه السلام پشت شطور رو نگه داشتن. وقتی رسیدن سر اون گردنه که 12 نفر مخفی شده بودن که شطور پیغمبر رو وی کنن که بیفته داخل از کوه پرد بشه بعد به شهادت برسن، یه صاعقه زد، قیافه 12 نفر مشخص شد که تو تاریکی پناه گرفته بودن. حذیفه 12 نفر رو دید و بعد افشا کرد که اینا کی بودن. اینجا قرآن میگه و همو به مالم ینالو، همت کردن به یه چیزی ولی نرسیدن. ما در قرآن داریم جایی که همه به کار رفته ولی دلالت میکنه بر این که اون موضوع مورد همت محقق نشد. یا جایی دیگه میگه که هم به همت طائفت و من هم ان یضلوک، گروهی از اینها تصمیم گرفتن که تو رو همت کردن که گمراه کنن ولی موفق نشدن. و نمونه های دیگه مثلا از هم مقام من ان یفت تو علیکم ایدیا بازم مثلا شما رو بزنن ما نداشتیم همه تا... طبعا خب اون تفشاله که شد دیگه، یعنی بعضی اوقات دلالت بر این میکنه که تفشاله رو میگی؟ نه نشد، همین دلالت در همین میکنه. درست فکر کردم اون افرادی میگید که میخواستن تو جنگ شرکت نکنن. همت برای جایی که محقق نشده داریم اینو. خب میگه حضرت یوسف علیه السلام هم به ها لولا ان را برهان ربه. اگر حضرت یوسف علیه السلام برهان الهی رو ندیده بود، او هم چه میکرد؟ هم به ها به این سمت کشیده میشد. اما عنایت بکنید، این که حضرت به اون سمت کشیده میشد به سمت چی؟ به سمت این که کار رو انجام بده یا به سمت این که نیت این کار رو بکنه؟ ادامه آیه اینو مشخص میکنه. ادامه میگه کذالک لنصر فعنه سوء والفحشاء. وقتی میگه سوء و فحشا رو از اون منصرف کردیم برگردوندیم، یعنی ما در واقع اینجا با دو تا چیز مواجهیم، فقط با فحشا مواجه نیستیم، با سوء هم مواجهیم. سوء چیه؟ نیت. فحشا عمله. میگه اگر یوسف برهان الهی رو ندیده بود، او هم به سمت سوء میرفت، به این سمت که نیت بکنه و از این نیت به عمل برسه. آقا مگه ممکن حضرت یوسف به سمت زنا بره؟ بله، حضرت یوسف انسانه و مختاره، اما چون آتیناه و حکمن و علما، چون بهش برهان الهی دادیم که بهش میرسیم، به این خاطر که برهان خداوند را دیده است، حتی به سمت نیت هم چی؟ نرفت؟ نه، نیت به سمت او نیامد. خوب دقت کنید چی میگم. اگر حضرت برهان الهی رو نمیدید، تصمیم میگرفت به ارتکاب گناه. خب اما چون برهان الهی رو میبینه، نهی تصمیم به گناه نمیگیره. کسی که برهان الهی رو میبینه، خدا اصلا سوء رو به سمت او هدایت نمیکنه. خدا اجازه نمیده که سوء به سمت او حرکت بکنه. لذا ما اینجا یه سوء داریم که تصمیم بر گناهه، یه فحشا داریم که خود گناهه. اتفاق که برای حضرت یوسف علیه السلام افتاد و حضرت یوسف علیه السلام در نتیجه تلاش‌هایش توانست در مقابل آن مقاومت بکند، این بود. اون روند احسان حضرت او رو به جای رسید، برهانی از خداوند برای او شکل گرفت که خداوند به واسطه اون برهان اصلا نیت ارتکاب گناه و خود گناه رو از او منصرف کرد. خب نه، شما برای چی میگید که خدا از او منصرف کرد، او از گناه منصرف نشد؟ به این میرسید، آیه به این دلالت داره. خب برهان یعنی چی؟ حضرت یوسف علیه السلام چی دید؟ این که میگیم برهان دید، برهان یعنی سلطان. خب یعنی اون چیزی که وقتی که میاد وسط دیگه قابل نقض نیست، یقین آوره، این میشه برهان، مثل معجزه. مثلا پیامبر میاد حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام، خب دست در جبین میکنه، یه باید بیضا ظاهر میشه، یه شیء درخشانی. خب این دیگه یقین آوره، این برهانه. این که میگیم حضرت برهان دید، چی دید؟ حضرت به یه نوعی از علم و یقین رسید که با این علم و یقین دیگه برای او گناه و انحراف و خطا معنا و جایگاه نداشت. امام صادق علیه السلام روایت ازشون نقل شده، حضرت میفهمن این برهان رب کرده که یوسف علیه السلام دید چی بود؟ نور علم و یقین و حکمت بود. نور علم و یقین و حکمت. قبلا گفتیم که به یوسف چی دادیم؟ آتینا و حکمت و علما، حکمت و علم رو دادیم. اما این که حضرت یوسف چی دید، خوب عنایت بکنید. بقیه اینجور تصور میکنن، حضرت مثلا در معرض قرار گرفت، بعد مثلا در حالا مثلا تو گناه میخواست بری، یه باری یک چیزی برای اون ظاهر شد، مثلا یک چیز مادی، یک چیزی اومد و بعد حضرت اونو دید و مشاهده کرد، که بعد بعد از این موارد خنده‌داری که بعضی گفتن چرا ماهم کرد. این برهان به این معنا نیستش که یک چیز مادی که اون مثلا حضرت سرش انداخت پایین دید رو زمین اینو نوشته، یه دستی ظاهر شد روش نوشته بود نمیدونم لا تقرب، این حرفای خنده‌دار. این برهانی که دید به این معنا نیست که ما یه مرتبه یه چیزی رو آنن براش ظاهر کردیم. یوسف از یه وقتی کولش رو پر کرد، گرفت گذاشت، جمع کرد، به یه جایگاهی رسید. وقتی خطر اومد سمتش، این پسنداد، این ذخیره، این جایگاه برای او یک حسمی درست کرد که گناه جرأت نزدیک شدن پیدا نکرد. این برهان آنی به وجود نیومده. این برهان به این معنا نبوده که چیزی رو یه مرتبه جلو حضرت مثلا یک پرده ای ظاهر شد، یک نوری مثلا تصاویر حضرت دید، بعد جواب ندید که با دیدن اینا من شرمنده شدم. این نبود. این که قولی این هستش که اگر چنین چیزی بوده باشد شأن حضرت آورده پایین، که به شدت اینم ضعیفه. خب ما برای حضرت یوسف علیه السلام قائل به اینی، اون بزرگوار در طول سالیانی عفت و پاکدامنی و تقوا و خداپرستی و توحید در همه ابعاد را رعایت کرد، اینجا خداوند ما به ازاء را در وجود او متجلی کرد. به این معناست. و از اون طرف هم دقت بکنید، برهان رب را دید، یعنی که ترسید، نگفت از خوف جهنم. برهان رب را دید یعنی که طمع کرد در بهشت، اینم نگفت. برهان رب را دید یعنی گفت قال معاذ الله، این یعنی فقط خوف بند الله. به صلوات رفت کنید. این صلوات، صلوات آدم بی حالا بود. یک دونه صلوات خط کنید. این معاذ الله یعنی حبن لله. خوب عنایت بکنید، برهانی که حضرت یوسف علیه السلام دیده، این برهان برهانی است که محصولش معاذ الله، حتی محصولش اعوذ بالله. حد برهان رو ببینید، بعد حرفای خنده‌دار هم بشنوید که این برهان رو دیده بعد بله یه چیزی شد و کنم. بعد از این حرفا که من کنار جزای جای نقل نوشتم مطلب غیر قابل نقل، قول غیر قابل نقل. واقعا من آدمی که اینا رو گفته اصلا فهمیده دین یعنی چی، پیامبر یعنی چی. علامه جای ادبیات رو دیدیم انقدر عصبانی شدن میگن عذاب باد بر اونایی که این حرفا رو به پیغمبر معصوم خدا نسبت دادن. یعنی بعضی جا یه چیزایی رو گفتن، الله میگه اگر فاسدترین آدم هم این چیزا رو میگه سجاد میگه حدیثو بازم کوتاه نمیاد الا ولابد میخواد علیه بنا زبان الله اون کار رو انجام بده. این چرا این رو عرض میکنم؟ برای این که بگم حضرت یوسف علیه السلام نیست که به سمت گناه نمیرود، این گناه هست که به سمت حضرت نمیاد. این از کجا میگم؟ عبارت آیه رو ببینید، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. اگر میخواست بگه که ما یوسف از رفتن به سمت گناه منع کردیم، باید میگفت کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ولی میگه لنصرف عنه. خیلی نکته مهمیه ها، که خداوند میگه من نذاشتم نیت گناه یا خود گناه بره سراغ یوسف. چرا ازش خدایا؟ چون کار کرده بود. شما کار کنی این کار رو بر شما میکنم. و الان خدا در مورد ما بعضی از این کار رو میکنه. میگم ما چه قسمتی داریم. اما این باب لنفس فرد هو ان سوء والفحشاء. ما یوسف از اینکه به سمت گناه بره این خیلی کلاس نداشت. این با کلاسه. من اصلا نمیذارم بیاد. اینجا که میگه لنصرف، این لام لام چیه؟ لام غایته، یعنی در نهایت این که لالا انلا برهان ربه لنصرف، یا این لام لام تعلیله، چون که ما نذاشتیم. هر دوش درسته، یعنی هر دوی اینها میدوند چی؟ درست باشه. خب لنصرف یعنی این که ما گفتیم هم به هم نبه لالا انلا برهان ربه لنصرف، اما یعنی قایت و نهایت برهان ربه میشه لنصرف، یا اینکه تعلیله. تعلیل به معنای چی؟ به معنای اینکه علت دیگه، یعنی چون که لنصرف عنه سوء والفحشاء را برهان ربه. خب این علت اونه. خیلی نداره شما بگید چون برهان رو دید نذاشتیم، یا سعی دیدن برهان این شد که نذاشتیم. پس چی میشه؟ یه بار دیگه بگم سادش کنم، ما منصرف کردیم گناه رو از یوسف، بگیم که برهان رو دید نهایتا منصرف کردیم، این میشه قایت. چون برهان رو دید منصرف کردیم، این میشه چی؟ تعلیل. چون که یا آخرش درست میشه؟ آره؟ نه یه بار دیگه بگم. ببینید حضرت یوسف علیه السلام برهان الهی رو دید، لذا لنصرف عنه السوء والفحشاء، چون دید لنصرف. پس انتهای دیدن برهان الهی چی شد؟ منصرف شدن. این میشه قایت، یعنی نهایت کار. نهایت برهان این بود که لنصرف، از اون منصرف کردیم. اما تعلیل یعنی چی؟ یعنی برهان الهی رو دید، چون برهان رو دید ما ازش چیکار کردیم؟ لنصرف عنه، یعنی دیدن برهان دلیل است برای لنصرف. لذا لام میشه لام تعلیل، لام دلیل. متوجه شد؟ خب بله؟ نه هر دوتاش میتونه باشه. لذا علامه هم میگن که چیزی نداره، هر دو یکیست، معال هر دو یکیست. نمیگن هر دو یکیست، معال هر دو یکیست، یعنی نهایت هر دوتا یکیه. این فهم میره با این که هر دوتا یکیست. اون کلمه معال که اون وسط اومده و مال نوشته شده یه معنایی داره. خب این که میگه سوء و فحشا رو برگردوندیم، میگه میگیم سوء، معنای سوء چیه؟ سوء به کاری میگن که از عبد ناپسنده. وقتی ما به عنوان بنده خدا یه کاری بکنیم، از ما به عنوان بنده اون کار بدی بشه، یعنی این کار کار سوءه. خب اما فحشا به چه معناست؟ فحشا ارتکاب عمل زشته. فحشا فقط به مسائل جنسی اطلاق نمیشه. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این فاحشه فقط برای فحشا و برای زنا نیست، هر گناه بدی، هر کی میخواد به مؤمن این کار بدی رو رایج کنه. خب سوال، آقا که خدا از حضرت یوسف یه چیزی رو برگردون، این که هنری نیست، خدا از ما هم برگردونه ما گناه نمی‌کنیم، از ما برگردونیم. تا حالا شده شما تصمیم بگیرید مثلا یک عدد چاقوی تیز برداشته و پدر و مادر خیش رو به درجه رفیع مثلا شهادت برسانید؟ شده؟ به ذهنمون هم نیومده. بسیار شما معصومید، شما در مقابل این عمل، در مقابل این فحشا معصومید، چون هنوز انقدر کار بد نکردید که دیگه این هم براتون عادی بشه. حالا اگه کار بدی دیگه هم نمی کردید، کارهای معمولی هم برای اون عادی نمیشه. حضرت یوسف خیلی مراقبت کرده، نزدیک شدن به گناه هم ازش براش اسمت فراهم شده. من کار بد زیاد کردم، یه 3-4 کار بد فقط مونده، به اندازه اون 3-4 کار بد هنوز اسمت دارم. یعنی چه جوری میشه؟ همه ما اسمت داریم. این میزان اسمت در مورد ما هم هست. هر چی ما بیشتر واجب انجام بدیم، حرام ترک بکنیم، درجه اسمت ما هم میره بالا. یعنی ما میتونیم به جایی برسیم اسم غیبت میاد دست بزنیم، آره، به جایی برسیم بوی نحس دروغ حال ما رو به هم بزنه، آره میتونیم، همه ممکنیم برسیم، به شرطی که انجام واجب ترک حرام دوز اسمت ما رو میبره بالا. خب این معنای کذال کلنفت رو هم انما من عبادنا المخلصین رو بحث میکنیم. خب ما میخوایم وارد نظراتی بشیم که متأسفانه انسان از گفتن برخیش شرم داره. اما قبلش ببینیم وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام از چند باب و از چند زبان و از چند بیان اسمتش تر شده، بعد این آدمهای جاهل یا مغرض چی میگن. حضرت یوسف علیه السلام شهادت بر طهارتش مستقیم و غیر مستقیم از حق جا اومده، هفت نقل بر اسمت اون وجود نازنین نورانی داریم. یک، خود حضرت، حضرت خودش میفرماید که یه را آبدت میان نفسی، او منو به سمت خودش دعوت کرد و من رو میخواست از خودم برگردونه، من کاری نکردم. جای دیگه میفرماید انی لم اخونه بالغیب، من در غیب به او خیانت نکردن. تا حالا میرسیم اینجا که به خدا منظورشه یا به عزیز نفسه که بحث کنیم. یه جای حضرت میگه رب به سجنا احب و الیم ما در اوننی الی، خدایا من زندان برم بهتر از این عملی سینزنا دارم من رو دعوت میکنم. همه اینها شهادت و اقرار اون وجود مبارک بر اسمت پاکدامنی خودش. این که دو، از زبان اون شاهد که حالا میرسیم که بچه بوده یا کسی دیگه بوده، وقتی مثل مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه صفت اجماعی میگن بچه بوده، وقتی هم میگن نه معلوم نیست زنید. حالا من از داره اون بچه شاهد یا اون شاهد چی میگه؟ میگه امکانم قمیصه او قدم دوباره فکر زبد و هوه من از صادقین. خب اگر که لباس از پشت پاره شده، خب این اتفاق افتاد، اون بچه هم شهادت داده به چی؟ به پاکیه حضرت یوسف علیه السلام. عزیز متر، حالا فردی که نام بود در تاریخ پوتیفار اومد و سریال هم همین بود، عزیز متر میگه انهو من کیده کن، وقتی میرسه به دو نفر میگه این زیر سره که دو نفر انهو من کیده کن و سقدیل زنبک، فقط درده یوسف میگه چی؟ یوسفو عرض انهازا، یعنی تو از این موضوع چی بکن؟ چشم پوشی کن. او هم حضرت یوسف رو سابقه کنه و همسر خودش رو سابقه کنه و به اون میگه استغفار کن. این سه سانسان که نمیگم چرا؟ اول خود حضرت بود، دوم اون شاهد، سوم عزیز مصر. پرشنیم چهارم زلیخا. زلیخا به زنها میگه انا راوتهو عن نفسه پس درستن، خودش تصفیه میکنه، میگه من دعوتش کردم ولی او استعصمه، او اسمت ورزید. و وقتی که پادشاه بعد از اینکه حضرت یوسف رو متوجه میشه در زندانه و حضرت میگه شرط من اینه که اون جریان زنا معلوم بشه، زنا رو جمع میکنه، زلیخا میگه الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه، الان آشکار شد، من او رو دعوت کردم به خودم و از خودش برگردوندم. زلیخا هم اقرار میکنه و تصریح میکنه به فاطمه نزد یوسف علیه السلام. این چهارم. پنجم، زنان مصر. وقتی که زنها به اتفاق زلیخا میان به دربار پادشاه مصر، اونجا داره که اول که حضرت میبینن میگن ان هاذا الا ملکون کریم. حالا این رو بذاریم کنار، تصریحشون رو ببینیم. وقتی که میان و پادشاه سلام میگیره که چی بود و چی بود یوسف، همشون میگن ما علمنا علیه من سوء، ما از یوسف سوء سرا، چون همشون رفتن میرسید به خودشون دعوت میکردن اونها هم و حضرت همه رو پس زد، میگن ما علمنا علیه، ما از این یوسف سوء سرا نداریم، خبر نداریم، ما علمنا علیه من سوء. آیه‌ای که در ادامه انشاءالله بهش خواهیم رسید. ششم، خداوند چقدر دیده پاکی حضرت یوسف علیه السلام. واقعا من نمیدونم برخی اینا مفسر بودن، مفسر نما بودن، یه باری واقعا چی بوده اختلاف پیدا کردن این حرفای علکی برکی زدن. خداوند میفهمد کذالک لنصر فان مسو، خدا میگه سوء فرشان ازش برگردیدن، اینا رو حضرت تهمت میزنن، میگن بله تا این مراحلی رفت، لنصر فان مسو، خداوند ششمین شاهد بر فاطمه علیه یوسف علیه السلامه. و هفتم، شیطان. شیطان غیر مستقیم شهادت داده به چی؟ فاطمه نرزه. چجوری؟ شیطان وقتی که رانده میشه میگه که خدایا لعقویم نهم اجمعین الا عبادک من همون مخلصی، خدای من برای تمام بندهات دام گذاشتم، همه رو گمراه میکنم، ولی دستم به مخلصی نه، الا عبادک من همون مخلصی. شیطان گفته من دستم به مخلصا نمیرسه. و خداوند در قرآن در مورد حضرت یوسف علیه السلام میگه انه من عبادنا، بابا با جمع عبارت خدا و شیطان، شیطان حضرت یوسف نظر نداره، و اینا میگن بله حضرت رفت و میگن بعضی جهات ده تا نشونه اومد، حضرت گفت نه من باید این کار انجام بدم. این انسان میمونه اینا واقعا دیوانه هم. خب بریم سراغ اقوال برخی از مفسرین که من نمیدونم واقعا برخی از اینا مفسر بودن، خدا از تفسیرات اینا بگذاره، علامه جایی میفهمن خدا عذاب کنه اینها رو که در مورد پیامبر معصوم خدا این حرفا رو زدن. اول بریم سراغ این که یک قصه میگن چی شد که حضرت یوسف علیه السلام چه کرد؟ مثلا زلیخا رو رها کرد و برهان الهی، میگن برهان چی بوده؟ حرفا رو ببینید، نمیدونم بابت انبساط خاطر ورزش بکنم خوبه. اینجا 16 تا احتمال گفتن که برهان چی بوده. این در کتاب اومده، من فقط شماره بندی کردم که اینقدر جدی‌تر بشه. مرغی روی شانه‌اش نشست و در گوشش گفت دست نگه دار که اگر این کار رو بکنی از درجه انبیا ساقط خواهی شد. شما خدا وکیلی فکر کنید دور از این همه، اگر بخواد یه گناهی بکنه، هر گناهی، یه پرنده‌ای به دم گوشت بگه این کارو نکن از این مقام ساقط می‌شی، آدم خیلی با آدم رزدی باشه که اون پرنده بگه من خودم کار ادامه بده، یه پرنده به دم گوشت نرفت من خوب نیست این کار، احتمال اگه گنجش نیست میگم من گنجش سخن گفتم. دو، یعقوب وقتی که در کنار ایستاده انگشت به دندان میگذد و میگوید ای یوسف نمیبینی مرا؟ حالا فرض بند بابا که گناهی بکنی، یه باری مثلا فرض الان از مشهد من اومدم اینجا مثلا میخوام یه گناهی بکنم، یه باری احساس کنم پدرم اینجا باشه میگن ای مثلا از من خجالت میکشی بابا هر آدمی باشه خجالت میگی، اینا چیه به طریقم برای خودم نمیدونم واقعا. میگم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از خنده گذشته، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. چی اینا؟ سوم میگه که دید همسر عزیز نخود چادری بر روی چیزی افکن، پرسید چه میکنی؟ گفت روی بتم را میپوشم که مرا به چنین حالتی نبرد. یوسف گفت از یک سنگ و جماد بی چشم گوش حیا میکنی؟ من از خدایی که مرا میبیند از پنهان آشکار خرده حیا نکنم. سوال این آقای حضرت یوسف قبل از اینکه چادر بندازه خدا را نمیشناخت، این همین از مسخره است، یعنی اون که رفت چادر بندازه این ولی یاد ای خدا عرض میکنم، گفت نه دیگه حالا اینجور شد من دیگه لای ممکن میکنم. چهارم، از ضمیر و سر خود صدایی شنید که ای یوسف اسم تو در دیوان انبیا نوشته شده و تو میخوایی کار صفیحان رو بکنی؟ والا اگه ما یکی در درون اون دائما هم ندا بده ما به درجه اسمت میرسیم. پنجم، کف دستی دید که از دیوار خارج شد و بر آن نوشته بود ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. نزدیک زنا نرید که
الان فرض فرض ما این کار بعد میخوام یه دستی از دیوار بیاد بیرون دیگه تو مارکت دفعه دوم گناه نمی کنید کلا
دستی اومد و حالا داریم همجا از جواری دیگه هستن میاد. ششم، سقف خانه باز شد و صورت زیبایی دید که می گفت ای رسول اسمت نکن زیرا تو معصومی. هفتم، سر خود را پایین انداخت دید بر زمین نوشته شده و من یعمل سوءاً یجزبه. هر کی کار بدی بکنه جزاش رو میده.
واقعا آیات قرآن که اینقدر دور برمون متجلی بشن.
هشتم، فرشته‌ای نزدش آمد و بال خود را به پشت او کشید، شهوتش از نوک انگشتان پایش ریخت و رغبتش تمام شد. باور کنید شرمم میاد میخونم، اما اینه دیگه، وقتی کسی پیامبر خدا رو نشناخت مفسر اینو میگیدم رو پیامبر خدا. ما که مفسر نیستیم و حقیقی که توفیق پیدا کنم قرآن رو بخونم خجالت میشم اینو بگم. بعد مفسر اینو نوشته استدلال کنه. نه، خود عزیز را در حیات دید که صدا میزد آیا من اینجا نیستم؟ از خدا نترسید و از عزیز ترسید. ده، بین او و طرفش حجابی افتاد که یکدیگر را نمیدیدن.
یعنی نقاب داره ولی خب دیگه نمیدید، مجبور شد حالا دیگه نمیتونیم ببینیم.
یازدهم، دختری از دختران بهشت را دید و از جمال و حسن او متعیل گشت. پرسید از کیستی؟ گفت از کسی هستم که در دنیا زنا نکرده باشد.
یعنی حضرت دید خب نه اینکه قیافش خیلی بهتر، گفت خیلی خوب دیگه پس ما با شما ازدواج کنیم.
دوازده، مرغی از کنارش عبور کرد تمام امر باد و ما خوشید برای در کاری که به حضرت بگنم با شما. مرغی از کنارش عبور کرد بر او بانگ زد که یوسف عجله نکن، او برای تو حلال است و برای تو خلق شده. اینا که مدرن زلیخا بعدا ازدواج کرده مثلا خیلی اینو میگن. سیزده، آن چای را دید که در سر آن چاه بیچاره بود. بله اینا هست تو جزوه، نمیخواد بنویسید، من فقط میگم شماره بزنید. سیزده، آن چایی را دید که در ته آن بیچاره بود و دید که فرشته ای لب آن چای ایستاده میگوید ای یوسف آیا بیچارگی آموزت فراموشت شده؟ چهارده، زلیخا را به صورتی بسیار زشت دید و از او فرار کرد. همچون که تو فیلم هم بیاد بوده مثلا بسیار شیطان دید؟ یادم نیست. دیارم دارم. پونزده، صدای شنید که میگوید ای یوسف به سمت راستت نگاه کن. وقتی نگاه کرد اجدهایی از این دید که بزرگتر از آن قابل تصور نبود و میگفت زناکاران فردا در شکم من لاجرم یوسف قرار کرد. این خب ما اگر اجدها ببینیم میترسیم، ما هم از اجدها میترسیم. چجوری بگیم؟ فیلم آژان شیشه ای بود، طرف سفنگ دستش گم کرد، گفت میترسی؟ گفت نه نمیترسم. چرا بترسم؟ خواهر میترسم، سفنگ دستش میترسم. خب بالاخره میترسی نمیترسی؟ و شونزدهم، یعقوب در برابرش مجسم شده و ضربه ای به سینه‌اش زد که در یک لحظه شهوتش از سر انگشتانش بریخت. ببین خجالت بکشیم. اینا نظرات مفسرین در مورد وجود نورانی و مظلوم حضرت یوسف علی نبی نوادی و علیه السلام. یه حرفایی میزنن که اصلا نقلش نه لطفی داره نه حیایی باقی خواهد گذاشت. اما چرا این حرفای عجیب و غریب و غلط و مزخرف و بیپایه رو از نسبت میدن؟ دو تا دلیل الان میفهمن برای این انتصابهای ناروا و ناپسند. یک، میگن برخی از اینها به هر چی که اسمش حدیث باشه اعتماد میکنن. خب عده آدم نادان که فکر میکنن هر چی که اسمش حدیث بود درسته. خب یک عده به نام یهودی که متخصص تحریفن اینو میدونن چیکار میکنن؟ جالبیست. عرض کردم خدمتتون یهودی ها کارشون یحرفون از کلمه ان مواضعه. اینا در مورد اسلام مثل مسیح میخواستن تحریف کنن ولی نتونستن، ولی زونشون تو چی زدن؟ تو دو تا چیز. یک، گفتم تحریف کردن مسیحیت رو دیگه، ولی اسلام رو نتونستن. توی اسلام تلاش میکردن دو تا حوزه. یک، قصص قرآن. دو، آیات الاحکام. تو قصص قرآن، خب قرآن کتاب قصه گویی که نگه مثلا یکی بوده که ناظر از خدای مهربون، کلیاتو گفته. اومدن لای قصه هاش کار کردن، پر کردن با احادیث جدید. دومین کاری که کردن تو آیات الاحکام، یعنی یه جایی ها کلی گفته شده، اومدن حدیث جر کردن که آقا قرآن مثلا گفته روزه بگیرید اینجوری گفته، نماز گفته اینجوری گفته، با این دوتا کار احادیث جعلی رو چپوندن. یه عده آدم ساده‌لوح هم که حدیث شناس نیستن میگه آقا خب حدیثی می‌خواستن درست کنن که نمی‌دونن با یهودی ها گفتن قال رسول الله، قال امیرالمومنین، قال مثلا ابا محمد حسن بن علی، خب اینا رو میگفتن، یه عده هم باور کردن. تو این احادیث جعلی که بهش میگن اسرائیلیات، اسرائیلیات به احادیث جعلی میگن که یهودی ها جعل کردن در مورد قرآن و برای قرآن، برای تحریف قرآن، این حدیث رو میگیرن یه چرندی در مورد پیامبر نازنین خدا بود، این برم دارن مستند قرار میدن. دومین اتفاقی که باعث شده بعضی حرفای غلط رو بزنن یه بحث نحویه. خب توی عرب لولا بر پاسخ خودش مقدم نمیشد، ببخشید جزای لولا بر لولا مقدم نمیشد. خب مثلا میگه ببینید اگر این کارو بکنی این کارو میکنم، عرب نمیگه این کارو میکنم اگر این کارو بکنی، اول میگه اگر این کارو بکنی. خب دقت بکنید، حواستون با هم باشه، من میگم اگر که مثلا این کارو بکنید بچه ها، من این کارو میکنم. خب این درسته، تو فارسی اینو میگم، میگن این کارو میکنم اگر این کارو بکنید، تو فارسی اینو میگی، یعنی بعضی وقتا اون پاسخ اگر و خود اگر مقدم میشه. عربا تو لولا این کارو نمیکنن، عرب میگه لولا این اون، اون رو قبل از لولا نمیگه. خوب متوجه منظورم ها؟ هیچ وقت نمیگه اون لولا فلان چیز. اینا میگن وقتی شما میگی لولا ان را برهان ربه، خب این همه به ها یعنی یه کاری کرد لولا ان را برهانه. اگه میگفت لولا ان را برهانه رب به این همه به ها درست، اما چون همه به ها جلو اومده معلوم حضرت یه کاری کرده. پس اینا حرفشون اینه. خوب دقت بکنید رو آیه، میگن بوده لولا ان را برهانه رب به این همه به ها. اگر میگفت که اگر برهان الهی رو ندیده بود همت میکرد، ما این حرفا رو نمیزدیم، ولی گفته همت همه به ها همت کرد، بعد لالا را برهان ربه، یعنی بعد که برهان رب بودی دیگه ادامه نداد، پس یه کاری کرد ولی بعد برهان دید دیگه ادامه نداد. میگیم نه، چون اگه برهان رو ندیده بود همت میکرد. میگن نه، همت میکرد از لولا چیتر اومده؟ مقدم اومده، جلوتر اومده، پس معلوم از یه کاری کرده. صورت مسئله رو گرفتیم؟ بله؟ خب در پاسخ به اینا میگیم برادران کمدان، اولا در همین قرآن ما جای دیگه لولا داریم که لولا مقدم شده جزاش بر خودش، مثل فارسی شده که این کار رو میکنم اگر این کار رو بکنی. مثلا کجا میگه لولا ان ربتنا در مورد حضرت، در مورد مادر حضرت موسی علیه السلام، میگه اگر میرفت میگفت مادر موسی که این بچه منه، اگر ما دلشو محکم نمیکردیم، یعنی اونجا هم نگفته اگه دلشو محکم نمیکردیم میرفت میگفت، میگه میرفت میگفت اگه دلشو محکم نمیکردیم. پس پاسخ لولا و جزای لولا بر لولا مقدم میشه، تو خود قرآن شده. این یک نقطه. دوم، برادران عزیز مفسر، تا قبل از اینکه قرآن بیاد قواعد زبان عربی به صورت دستبندی شده و نظاممند جمع‌آوری نشده بود اصلا. یعنی یه فرضی شما دارید گویی زمانی که کلام خداوند نازل شده اینا دستبندی شده بوده، قرآن خلاف این گفته. اصلا اینطور نیست. بعد از اینکه کلام خداوند گفته شد تازه قواعد صرف و نحو چی شد؟ شکل گرفت و چارچوب بندی شد. بذارید اینکه یه جوری شما صحبت می‌کنید که قبل از قرآن اینا بوده، پس الان جزای لولا و لولا مقدم نمیشه، پس این همه بها جزای این نیست، پس معلوم از این کاری کرده. اصلا مگه تو قبل از اومدن قرآن اینا دست کجا عرب گفته که جزای لولا و لولا مقدم نمیشه؟ بله؟ اصلا قرآن به عربی قاعده دار، نه عربی به قرآن. رضا ما اون چیز رو استفاده میکنیم قواعدی که بعد از اومدن قرآن چارچوب بندی شد. گفتم قواعد دست بندی نشده، من صحبت نمیکرد. صحبت کردن قیاسی و سمائی. قیاسی یعنی همه چی دست بندی شده. سمائی یعنی گوشیه، یعنی این قاعده رو میشنویم تابع یه چارچوبی یعنی بعضی وقتا میگیم قاعدش چیه؟ میگی اینجور شنیدن، شنیده ها قاعده رو درست کرده. قرآن که اومد اینا کاملا قیاسی و دستبندی شده بود. تا قبل از اینکه قرآن بیاد اینا دستبندی شده نبود. اونا با هم صحبت و تعامل میکردن، اما گاهی اوقات صحبت ها و تعاملات اونها قواعد مسلم رعایت نمیکرد. میگیم قبل از اومدن قرآن اینا چارچوباش معلوم نشده بود که شما اصرار میکنید، چون قبلش بر لولا جزاش مقدم نمیشده، پس این همه ها جزا نیست، پس این کاری کرده. کجا اینو گفتن؟ قانون کجا این دستبندی بوده؟ استعمال خودشون میتونه بوده باشه. خب تفسیر مجمع البیان، یک دو نظر رو بگیم و بس این جلسه رو جمع ببندیم. تفسیر مجمع البیان میگه که همه یوسف با همه زلیخا فرق میکنه. وقتی میگیم لقد همت بهی، یعنی زلیخا قصد کرد که بالاخره فحشا کنه، ولی حضرت یوسف همه که زلیخا رو بزنه، یعنی او اومد به سمت حضرت، حضرت تصمیم گرفت بزنتش. این نظر صاحب تفسیر مجمع البیان مجمع کیه؟ بر مرحوم تبرسی دقیق نیست، بر مرحوم تبرسی رحمت الله علیه. ایشون میگه که همه حضرت این بود. خب دقت کنید، دقت. میگیم خب برهان چی بود؟ میگه خدا به حضرت یوسف فهمون که یوسف جان اگر زلیخا رو بزنی و بخواست بکشه دیگه، بزنی اینو بکشی بعد چی میشی؟ گرفتار میشی، اذیتت میکنن، ممکنه تو رو مثلا شکنجه بکنن. پس اون زلیخا برای اون گناه اومد، حضرت رفت که بکشتش، خدا یک برهان نشون داد گفت نکشیش، بکشیش گرفتار میشی. علامه میفهمن این حرف عیبی نداره، یعنی دور هم نیست از این که حضرت در مقابل فحشایون میخواسته اکسرامندشون بده، اما یعنی مضمون بدی نیست که خدا نکرده جسارت ساعت قسمت پیامبر باشه. اما ببینید وقتی شما میگید همه اول با همه دوم فرق میکنه، ما در ظاهر آیه که نگاه میکنیم فرقی نمیبینیم. اگر کسی مدعی بشه در خلاف ظاهر آیه همه اول با همه دوم فرق داره، باید دلیل بیاره. دلیلی در آیه برای متفاوت بودن معنای همه اول با همه دوم نیست. این یه نکته. نکته دوم این که اگر ما بگیم که خداوند به حضرت یوسف برهان نشون داد که تو اگر زلیخا رو بکشی گرفتار میشی، اون وقت یه سوالی پیش میاد. بله؟ نه. سوال اینه اون وقت لنصرف عنه سوء الفحشا، معنی سوء فحشا چی میشه؟ ما اونجا راحت تونستیم سوء فحشا رو چه کنیم؟ معنا کنیم. اینجا الان میفهمیم که اگر اینجور باشه که برهان این باشه که تو یوسف رو نکشی، زلیخا رو نکشی، اون وقت سوء میشه کشتن، فحشا میشه چی؟ تهمت زدن. یعنی مرحوم علامه طبرسی باید اینجور بگه که ما از یوسف کشتن و تهمت زدن رو برداشتیم، که میگیم خب شما الان چجوری اثبات میکنید سو و فحشا معناش اینه؟ سو و فحشا در حالت عادی سو اصلا به این آیه کاری نداریم، به لغت که نگاه میکنیم فحشا به معنای گناهی که مصداق پروفیمونش میشه همین جرایم غیر اخلاقی، سو میشه عملی که از بنده چیه؟ سرزدنش قبیحه، قشنگ به آیه میخوره. اما اگر کسی بگه معنای سو کشتنه، سو کجا تو فرهنگ لغت معنی کشتنه؟ باید دلیل بیاره. این با ظاهر آیه سازگار نیست. الان میفرماید که چه تفاوت دو تا همه، همت بهی و همه بها، و این همه با این همه دو چه معنایی که برای سو و فحشا مرحوم تبرسی میکنه، این دو تا با سیاق آیه قابل جمع نیستش و قابل توجیه نیست. نظر دیگری که نقل میشه نظر صاحب تفسیر المناره. اینجا صاحب تفسیر المنار کیه؟ رشید رضا. رشید رضا میگه همه اصلا به معنای رفتن به قصد رابطه یا به قصد ایجاد دفاع، هر دوتا اتفاقا به یه معناست. همه اینه که هر دو مورد رفتن که هم دیگر رو بدن. یعنی زلیخا گفتش که هی تلک و قال معاذ الله، نه گفت حالا اینجوره میزننه، رفت که بزنه، حضرت هم میخواست و بزنه دیگه. هر از عصبانیتی که او همچین نیت زشتی داره، اونم از عصبانیتی که این بعد زرخرید منه ولی حرف من گوش نمی کنه. این نظر تفسیر المنارم علامه دوزایی می فهمیدن که ما اینجا عرض کردیم که این مطلب همون اشکالاتی که به نظر قبلی بارشه به صاحب مجموعه با اینجا هم وارده. شما الان از همه در حالی که فضا فضای چیه؟ فضای درخواست رابطه جنسی دیگه که ما در ادامه می‌بینیم که او به همسرش هم چی میگه. در حالی که این فضا رو داریم، فضای مطالبه، این که شما بگی همه از طرف زلیخا به معنای زدنه هیچ مستندی نداره. از اون طرف هم ما برای این که بگوییم زلیخا میخواست یوسف را بزند هیچ استدلالی نداریم. و از طرف او این که مثلا زن بره که مثلا مرد رو بزنه، در حالت عادی زن امکان مجبور کردن مرد به رابطه رو نداره. یعنی معمولا این جایی که فحشا صورت میگیره به اجبار و تجاوز صورت میگیره، اون کسی که متجاوزه کیه؟ مرد. زن نمیتونه که متجاوز باشه. و نظر دیگری که علامه نقل میکنن و نقد میکنن نظر جناب غزالی است، امام محمد غزالی، که تعبیر عجیبی داره. ایشون میگه اولین باری که زلیخا عرض کرد به حضرت یوسف علیه السلام در خواب بود. اولین باری هم که حضرت یوسف عرض کرد به سمت زلیخا اینم در عالم رویا و عالم خواب بود. و حضرت از توی عالم خواب متوجه شد که زلیخا چی؟ در نهایت همسر او خواهد شد. امام محمد غزالی میگه که اولین باری که یوسف نسبت به زلیخا و زلیخا نسبت به یوسف هم اهتمام کردن و رفتن که از او رابطه رو درخواست بکنن در خواب بود. یعنی زلیخا خواب دید که از حضرت یوسف درخواست رابطه میکنه، حضرت یوسف هم خواب دید که از زلیخا رفت. حضرت یوسف از این خواب به این نتیجه رسید که پس زلیخا همسر او خواهد شد، چون پیامبر و رویای او رویای صادق است. بعد عجیبه، ایشون میگه به همین جهت در بیداری قصد او کرد. یعنی حضرت یوسف بعد از اینکه خواب دید فهمید که زلیخا همسر او چه، در بیداری قصد کرد که خب بره سمت او. اینجا علامه میگن که یعنی حضرت یوسف پیامبر اینقدر متوجه نبوده که مثلا این وحی که بهش شده، این خوابی که بهش شده، مثلا این الان خواب بوده، اگه قرار محقق هم بشه قطعا در زمانی که زلیخا همسر عزیز نسته این محقق یعنی خواب ببینی که مثلا به سمت یه خانه را در بیداری بره، بابا ایشون الان همسر دارن باشه ایش رسی سر. خب هر اینه که این مقدار پیغمبر خدا این چیش هم بیر بودن تحلیل نداشته واقعا. یعنی یه چیزای عجیب و غریبی الان میفهمن که با این چه حرفی اسمت پیغمبر خدا رو نابود کردید رفت. اینم قولیست که علامه رد میکنن. و نقطه آخر که یه بحثی هم که در ابتدای شروع این کلاس ها داشتیم به این ارتباط میگیره. آقا سوره یوسف، حضرت یوسف علیه السلام رو گفتن که به خانوم ها آموزش ندید، یادتونه که مفصل در مورد این با هم بحث کرد. اینجا بر برخی آدم های عجیب و غریب که معمولا سوال دارن و بالاخره میخوان تو همین چیز دخالت بکنن، طرف بردن جهنم، گفت چرا ایزماش سر نم داره، چون همه چی قصد دارن که بالاخره یک اثاره فضل و فضیلتی از خودشون صادق بفرماین. میگن آقا این آیات الان اشاره فحشا نیست، این برای چی؟ اینکه بالاخره مسائلی رو گفت که زبان از گفتن آن دوالی استادی ما داریم خدا رسیم کنیم. میفهمودن بعضی اگه روشن میشد بودن سوره یوسف و قرآن هست نید بعد آموز در آقاد سوره. میگن که این آیات بالاخره این دید و آیه به اوج رسید دیگه، بعد میشه وقتا و الواقع که رفتن سمت در اون اتفاقات. بالاخره این که میگه که بقلقت الافواق قالت هی تلج همت بهی همه به آقا، اینا الان بعد آموز این اشاره فحشا نیست. فرض کنیم که اول اگر دقت بکنید خداوند هیچ اشاره‌ای به جزئیات نکرد، گفت هم مذهبی و هم مذهب حال الان را برهان رفته همین. خب نه فضاسازی بکنید، بله
حضرت یوسف اومد دلم براتون بگه که بگه سلیخا برگرد. حضرت گفت واو چقدر قشنگ شدی، من رو برمیگردونم. سلیخا گفت واو ما با هم دوستیم فلان. قرآن اینجوری بحث کردن میگه همت بهی و همه به حال اولا. خب باید یه جوری بگه که زلیخا به سمت یوسف بگه همت همه بهی همت بهی همت بهی دیگه از این جلوتر نمیره. این یه نکته که بابا خداوند در گفتن این مطلب العیاذ بالله پرده دری که نمی کنه، جزئیات که نمیگه، یه کلیت رو میگه رد میشه. از اون طرف خداوند تو همین آیات میگه انهو لا یفلح الظالمون، برام در مقام عمل نشون میده که انهو لا یفلح الظالمون، میگه انهو من یتقی و یصبر و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی یه حکایتی رو بسیار سربسته میگه، اما کنارش میگه یه اونایی که سربسته تو این حکایت گفتن که ذهنشون خراب بود آقابت خیر نشدن، اونایی که تو این داستانی که سربسته گفتن پاک دامنی پیشه کردن آقابت خیر و عزیز و بزرگ و محترم و محبوب. این اشای فحشا، اشای فحشا اینه که یکی که میاد یک مطلبی رو که در پرده بوده و ضرورتی برای بیان اون نیست، با تمام حواشی و با کلی مثلا چربوچیری کردن تعریف میکنه، بعدم آخرش یه جوری تصویر میکنه گویی اونهایی که مرتکب فحشا میشن اتفاق خاصی هم براشون. بعضی از فیلم ها دیدین مثلا میخواد یه دزدی رو نشون بده، یا آدم سوپر باهوش طراحی میکنه عجیب یک دزدی میکنه، یعنی آنچنان شما باش همراه میشه هاش یعنی واو دارم میگم واو دارم میگم ناخودآگاه داری با دزد همراهی میکنی، دزد رو دوست داری. خب این اشاره فحشا یه دزد داره انقدر باهوش و خوش اخلاق و طراح و برنامه‌ریز و خیرخواهشون ندی که گویی داره اشتغالزایی میکنه، همه رو باهاش دم میکنه با هم برن دزدی بکنن. اینجا خداوند اصرار دارد بر این که موضوع را بسیار در پرده بگوید. یک عاقبت به خیری پاک دامنان و عاقبت به شری غیر پاک دامنان را تشریح بکند. دو این اشاره بخشا نیست، اما اگه همین داستان اینجوری گفته میشه آره اومدن اینجور شد به این تصدیح میداد آخرش هم چکار میکرد موضوع رو رها میکرد. بابا این یوسف بالاخره چی شد؟ هیچی هستن انداختنش زندان. ای بابا هم قبول نکرد کیف و کوک دنیا رو نکرد هم رفت زندان. زلیخا چی شد؟ هیچی پولدار شد مثلا چند تا جوون دیگه رو جذب کرد. خب این چجور پاک دامنی و چجور سوه نیته. خداوند در این آیات این دو کار رو همزمان انجام میده، هم از اون بر پرده پوشی میکنه غیر مستقیم اشاره میکنه، هم از این طرف بسیار تصریح میکنه به عاقبت به خیری. اما شما نگاه کنید از داستان همه گفت رد شد، ولی چند جاهی عزت حضرت یوسف عاقبت به خیری او رو هی برجسته میکنه. اسم این اشاره فحشا نیست. بر این نیست، من تفسیرشون رو کامل خوندم برای همین که داشتم تفسیرشون که در شاید عبارت چیزیه، شما من نور رو میخونم دیگه، نور رو و تصمیم رو علاوه بر علیزان میبینم دقیق و کامل خوندم. این نه 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 بعد این جلسه تا آیه تا ابتدای آیه 30 زحمت کشیدید مطالعه کردیم. شما برای هفته آینده تا برای هفته آینده تا آخر آیه 32 یا نه 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 تا آخر آیه 33 ببخشید دایی خود بخونیدان تا آخر آیه 33 مطالعه بفرمایید.